و برای عملی داریم که از نظر عملی چه بکنیم. یکی از راهکارهای علمی این است که اگر اجابت کنیم خواسته نفسمون رو، چه بسا منجر به خونریزی میشود. نه همیشه، این گاهی تو روایت داره که اجابت خواسته نفس گاهی نهایتش به خونریزی است. یا نزاهایی که معمولا تو بحثای خانوادگی پیش میاد و زیاد هم اتفاق افتاده، کسانی که اقدام به کشتن یک شخصی میکنن برای رسیدن به یک ازدواجی، میخواد اون رقیبشو از سر راه برداره. روایت اینه: غرام الشهوت یبعث علی تلف مهجر. تعبیر زرام با سادزاد هست. زرام اون حالت شعله بر شدن را میگه. معلوم میشه شهوت تو حالتهای متوسط یا ضعیفش نه، اما اون حالت قویه. چرا؟ ممکنه به کشتن کشیده بشه. مهجر هم به معنای خون میاد، هم به معنای خون قلب، خون پاک و تمیز قلب که نباید ریخته بشه، اونو میگن خون تصفیه شده قلب رو میگن. بعضی زیارت ها اومده که بدل مهجت بود، امام حسین علیه السلام خون قلبشون رو ریختن. حالا اینجا داره زرام و شهوه یبعث و علا تلف مهجر، شعله بر شدن شهوت مرعوس میکنه، یعنی تحریک میکنه به سمت تلف شدن خون پاک. مورد دومی که شب عرض میکنیم این است که کسی که اجابت دعوت نفس رو میکنه، این مریض و نفس ازش یاد شده. میگن این بیماری داره، یه بیماری جسمی داریم، اون وقتیش که بدن اعضای او اون وظیفه خاص خودش رو انجام نمیده، اینو میگن بیماری جسمی. که هممون احساس میکنیم وقتی بیمار میشیم، بالاخره دردی رو احساس میکنیم. اما یه بیماری هم داریم، بیماری نفس ازش یاد میشه. تو عربی بیماری گاهی علیل بهش میگن، علیل و نفس. و میفرماد کسی که هرچه نفسش بهش دستور میده این کاری انجام میده، این مریض و نفسه. روایت رو دقت کنید: قرین و شهبته مریض و نفس معلول العقل. کسی که قرین شهبته، یعنی هرچه خواسته این نفس داره این همراهش، این نفسش مریضه، عقلش هم علیله. عقل نارسایی. یه عبارت دقیق تر از این تو بحث معالجه اینه: من لم یدا به شهوته بود به ترکه لم یزل علیلن. کسی که معالجه نکند شهوت خودش رو به واسطه یه ترک کردن، این دائما علیله. یعنی حتی وقتی هم که ساده نشسته و کاری نمی کنه، اما آخرش این مریضه. مورد سوم فرمود کسی که تبعیت از هوای نفسش میکنه تبعیت از دشمن خودش داره. ما دو رو دشمن داریم که گاهی هم تو روایت ها تعبیر ازش میشه، دشمن ظاهری که همه میدانیم چی، یه دشمن هم داریم، دشمنی که اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبه، دشمن ترین دشمنان هر کسی که نفس خودته که بین دو پهلوی خودته زیاد دوره نمیخواد نگاه بکنه، همین نفست که شما رو دستور به گناه میده، دستور به خلاف فرمان خدا میده، این هم دشمن شماست. عقل شما دوست شما، مقابلش اون میشه. البته نفس معانی دیگه هم داره دا. این نفسی که داریم میگیم توضیح میدیم، میگیم اون نفسی که فرمان به خلاف میدهد، فرمان به تجاوز به حق دیگران میده، فرمان به فریاد زدن میده و مسائل اینطوری، اینو داریم میگیم. بذار تعبیر اعدل عدل به فرمود الهوا اعظم العدوین، این هوایی که تو وجود ماست بزرگترین دوتا دشمنه. این که توی روایت ها مشابهشن خیلی داریم، میگه مثلا مبارزه با نفس قوی ترین دو شجاعته، تا میگه دو شجاعت یعنی اون دومیشه که توضیح نمیدیم الان تو میشنسیم، اون شجاعت ظاهری که بنده رو مثلا بلند میگه، اما میگه قوی تر از اون کسیست که غلبه بر هوای خودش بیانه. در این حدیث هم میفرماد هوای انسان بزرگترین دو دشمن اوست، یعنی اون دشمن دومی که همه تو میشنسیدش، اما اونی که نمیشنسید یا توجهش ندارید و بزرگترم هست هوای خود منه. متاسفانه این هوا از کله انسان هم دیر بیرون میردن، هواهای جسمی زود از بدن درد میشه، اما هوای فکر، هوای روح، منیت در میاره، به خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه، دیر از کله انسان بیرون میره. چهارم فرمود این اجابت دعوت نفس اولش گرفتاریه، آخرش هم غم و غصه. حالا معمولا میگیم اولش لذت‌رانیه، اما همون لذت هم همراه با گرفتاریه. شما بارها تجربه کردید که یه روز شخص میگه من میخوام برم تفریح کنم، حالا فکر کنید تفریحش بدون زحمته؟ اصلا تفریح بدون زحمت دارید؟ همون تفریحاش هم همراه با زحمت هاست. اون تفریح بی زحمت شالا تو بهش بعد اون اونجا همگه رو دعوت میکنیم و هیچی زحمت هم نمیکنیم، اما هم میخوام دعوت کنیم، اما اینجا همه این کارها همراه با زحمت مشکلات داره. روایت اینه اول الهوا فتنتون و آخره محنتون، هوای نفس اولش فتنه آخرش محنت. فتنه همون گرفتاری رو میگه، البته معنای آزمایش هم گاهی معنا میکنن، اما معنای اصلیش همون دوچار شدنه، مثلا دوچار یه مسئله میشه اینم یا فتنه، یعنی خواسته های نفس اولش فتنه است، آخرش هم که غم و غصه. اینا معالجات علمیه که شخص فقط به ظاهر شهوت نگاه نکنه، وقتی فکر این نکات رو بکنه شهوت وجودش تضعیف میشه یا حتی ممکنه از بین بره. منظورمونم از بارها گفتیم شهوت جنسی فقط نیست، شهوت جنسی یک خاصه نفسه، شهوت های دیگه هم داریم که یکیش خود غضبه، غضب هم یه نوع شهوته، اونم دستور نفس منه دیگه، دار بزن فوش بده بزن تو سر این کسی که زورت بهش میرسه، شهوت دیگه. وقتی نفس من به من یه سرقت بکن، یه چیز در مغازه بردار مصابت، اونم نفس من دیگه، اونم یه نوع شهوت دوزی میخواد، حق دیگری اونها زایی. و اما پنجمیش که امشب میخواد خدمتون عرض بکنیم این است که اجابت شهوت مانع و دافع هم رتبه شدن با اهل بیت علیهم السلام. ما هم اگه به دلمون مراجعه کنیم اینو خوب میفهمیم که دوست داریم به کمال برسیم. حالا این کمال رو یه کسی فکر میکنه وقتیه که تو کنکور نفر اول میشه، حالا تو هم یه کمال هستم، یعنی نمیخوام بگیم نیست، اما اشتباه تو اینه که انحصار رو توش میاره، فکر کنید اونه فقط، بذار دیدید خیلی هم افراد تلاش میکنن نفر اول بشه، نفر دوم سوم، خیلی کماله. اما یه روز قیامت گفتن اون نفر اول درجه تو بهش جلوتره، سوال اینه اگه کمال واقعی بود، کمال واقعی اینه که باقی است، مثل مال میمونه، خیلی ها تلاش میکنن مال جمع بکنن برای خودش، اما یا این مال در حالی که خوبه میگن بدا، اما یا کمال واقعیه، اگه کمال واقعی بود باید اینو بگیم، بگیم روز قیامت گرد که پول بیشتر داره درازش بالاتر نیستم. سلامتی بدن که یک ارزشه، همه هم در اون میخواد دعا میکنیم این مریضا رو خدا شفا بده، سوال اینه آیا کمال من وقتی که بدنم سالم بشه، در روز قیامت هم نمیان یعنی که بدن سالم بگذارم تو بهش، هرکی مریض بوده تو دنیا مریض بوده آخره هم بره تو جهنم، نه اینطوری نیست. اینا رو دقت بکنیم، یه سری نعمتهایی داریم تو دنیا اما کمال نیست برای ما. من تشبیه میکنم به یه خودرویی که سالمش میکنیم، خودروی سالم خوبه اما این هدف نبود، هدف نه که سوارش بشیم بریم به مقصد برسیم. اون خودرو بدن ماست، بدن ما باید سالم باشه، سلامتی تو همین چیزا هست، برای یه مدرکی داشته باشه، یه شغلی داشته باشه، یه خانه، یه چیزی داشته باشه، بعد از این تازه باید سوارش بشیم و حرکت کنیم بریم. این مهمه که خیلی ها دیگه سوارش نمیشن، نمیشه نگاه به خود را میکنن که عجب خودروی قشنگی گرون قیمتی، هم دو نگاه شد بدن سالم تازه اول کارشه. رضای بزرگی رفته بود توی منزلی، خیلی ازش پذیرایی کرده بودن اما پذیرایی ظاهری ها، هیچی یاد خدا رو قیامت و یاد قرآن هیچی نبود، بعد که میخواست بیاد بیرون به صاحبونه گفت که از علاقه خوب پذیرایی کردی ها، تشکر میکنم از اون جسمشو میگفت علاقه، میگفت از علاقه خوب پذیرایی کردی اما از خود ما هیچ. یعنی یه جلسه ای بود فقط پذیرایی جسمی، اون خواست یه کاری هم بکنه، بلاقی یه تذکری انسان یه یادی از خدا بکنه، نه اینکه یک جلسه ای بگذاره نیم ساعت یک ساعت یا بیشتر همتون رد میشه، هیچ یاد خدا توش نبود. مرحوم فیلسوف جعفری بهشون یه چیز بالاتر از این میگفتن، میگفتن ما نجف که درس میخوندیم نزدیک محرم که شد، خب درس رو یه تعطیل میشد برای اینکه طلبه ها برن دهه عاشورا برن تبلیغ سخنرانی و نقل بکنن. یه استادی داشتیم نجف اهل قزوین بود، ایشون یه هفته زودتر از بقیه درس تعطیل کرد، مثلا عید قدیر، حالا ایشون اینو نگفتن من خودم هست میکنم که از عید قدیر به بعد ذی‌حجه دیگه ایشون گفتو تعطیل برید. آقای جعفری موقعات سن کمی داشتن، خدا رحمتشون بکنه، گفتن رفتن به استاد میگفتن آه الان خیلی داریم یه هفته دیگه داریم به معظم دیگه میشه درس رو ادامه بدیم، با کنایه گفت آقا اولاق قزوین رفته است یه پالونی ازش مونده. ما نفهمیدیم چی میگه، این جمله هم تو ذهنمون نقش بست اما نفهمیدیم چی گفت. هفته بعدش استادمون فوت شد، این جمله تازه فهمیدم چی میگفت استادمون، میگفت این خودشو تازه روحشو میگفت اولا جسمشو پالون میگفت، میگفت این اولا که قزوین رفته است، رفته یعنی رفتنیه دیگه، مردنیه دیگه، بهش گفته بودن که یه هفته بیشتر شما زنده نیستی، لذا دست رو تعطیل کرده بود که کار آخرتش رو خوب جمع و جور بکنه و هم کارم کرده بود از که حسابش کارا شد. بعد به شاگردش گفته بود آنها به قزوین رفته، یعنی خودم و این چیزی که ازشون یه پالون یه سرده که ندیگه زیاد پالونش مونده. خب اگر اون سر این نکته کسی که به خواسته های نفسش هرچی نفسش میگه این چشم میگه رو اجابت میکنه دا این بدونه از امام زمانش دور میشه، این کمالی که گفتیم اینه که ما باید همنشین با امام زمانمون بشیم. راهش چیه؟ هرچه عقلمون میگه اطاعت بکنیم، عقل به ما ایمان میده، عقل به ما دین میده، طبیعت مثلا روایت داره لا ایمان لمن لا عقل ده، کسی که عقل نداره اصلا ایمان هم نداره، چون عقل است که انسان رو به ایمان میکشونه دعوت میکنه و عقلی که ما رو به همنشینی با اهل بیت علیه السلام میکنه. ما یه عقل خدادادی داریم، اونو من رو شرط نمیذارم، و هر کسی یه قطره عقل بالاخره خدا کشش رو داشته، حالا کم یا زیاد اون کار ندارم، چون خارج از اختیار ماست. اون که باش کار دارم اینه، این مقدار عقلی که داریم بلو کما اینو تضعیفش نکنیم، اینو حواسم جمع شه. چطور تضعیفش نکنیم؟ خواسته های نفس رو بهش هیچی جا مثبت ندیم. باز مثال بزنم، این بچه هایی که خجالتی هستن یکی از عواملش اینه که پدر و مادرشون از بچگی ها تا این بچه میاد حرف بزنه میدونم چرا هیچی نگم، میاد دست میداره به یکی میزنه دو دستش گرم دست رازو نگم، میاد را بره میزنه تو سرش جلو پدر تو سر را نرزنه میشه، هر کار میاد میکنه هی نهیش میکنه اما کار خوب یادش نمیده، هی جلوگیری جلوگیری جلوگیری. بچه این رو بزرگتر که میشه دا میدهد اصلا جرأت حرف زدن نداره، روش نمی که اصلا حرف زدن را داره چون نکنه این کارم اشته باز میترسن اشته ها شد، میترسن مردم به نگاه بکنم، میترسن مسخره بکنم، به این چیز بچه این یه طرف را اگه هیچ روشی گرفتید این میشه، عکسش هم هست، بچه هایی که ابلیسی خیلی میکنن با پدر مادرشون هیچی نمیگن، هرچی رو به خود میکنه. این چی نمیگه؟ این هم نفسش خیلی قدیش. لذا تو نحوه تربیت میگن نه اون و نه این. ملاحظه بکنید بینش رو، گاهی باید تذکر بده، گاهی هم بچه براخره درک پایین داره، درک منه که نداری، باید یه موقع بازی هم بکنه. خدمت رهبر منظم بود، یه بچه کوچیک بود 6-7 ساله بود، کل قرآن حفظ بود و اونجا نشست، پدر مادرش هم بودن. رهبر منظم اول یه آیه از سوره فتح خوندن و گفتن دوبارشو بخون، خیلی خوب میخون. اولین نکته ای که به پدرش گفتن، اونجا نشسته بودیم میدیدیم یاد و نزدیکشون بودیم، اولین همچون گفتن شون بازی هم میکنن یا نه، یعنی حالا پدر و مادر گاهی همچین محدود میکنن بچه، خیلی میکنن یه چی آدم بزرگه، بچه اصلا نقدر باید بازی هم بکنه دیوارش خودش. حالا عرضم اینه، عقلای بزرگ عالم، اون عقلهای کل، محصومین علیه السلام، ما اگه بخواییم هم نشینه با اونها باشیم باید نفسمون رو هی تضعیفش بکنیم دیگه، بس دیگه عقل میشه تربیت میشه، هرچه عقل کم تر بشه نور نفس زیادتر، یعنی ظلمت نفس رو رسم شو باید بگذاریم. تعبیر این طوری باید بگیم نور عقل مثل نور یه خود رو میمونه که رو شیشش گرد یا گل مالیده بشه، هرچی گردها گلها زیادتر باشه جلو نور رو میگه، نور هستا اما جاده رو روشن نمی کن. عقلم تو کرده من وقتی محدود شد به هوای نفس من، عقل هست این نوره روشنه اما جلو نمیفته، مصلحت خودم رو نمیفهم. همین آیه نوری که امشب خوندید، آیه نور، آیه 14 معصوم علیه السلام، اگه میخواید با نور اهل بیت مشهور بشید باید نور عقل رو تقویتش بکنید. راهش البته خیلی راهکار داره، یکیش همینه که نفسمون رو جواب مثبتش ندید و خیلی نزدیک میشه با اونها. لبارت رو دقت کنید، کم من شهوت منعت رتبت، چه بسیار شهوت هایی که جلوگیری میکند از رتبه، اون رتبه انسانیت که باید پیدا کنید، رتبه آره من اسمش بودشم هم نشینی با اهل بیت علیهم السلام. خب شب جمعه است، من یاد میکنم از مرماش محمد تقی بافقی رضوان الله تعالی علیه، داستان تشرف ایشون خدمت امام زمان علیه السلام، هم نشینیشون یک شب ایشون قصد میکنن یه موقعی مثل که نظرم کرده بودن که پیاده از نجف بیان تا مشهد، پیاده روی های اینطوری میکردن نه از اینجا مثلا برن تو کربلا، از نجف تا مشهد. قدیما خیلی سخت بود مسافرت های تنهایی تو بیابان ها، مشکلات فراوان بود، و تو مسیر هم که زیاد امکانات آسایش نبوده. اما اون عشقی که به اهل بیت علیه السلام داشتن گاهی از اینها زیاد داشتیم، بزرگان اینطوری، شخصیت هایی که پیاده روی میکردن و من بسیارشون رو دیده بودم، میشناختم کسانی که نه اینکه نخواد و نتونه سوار خود رو بشه، نه یه ماشاءالله پیاده بود، خدا رحمتش میکنه، ماشاءالله پیاده ایشان هیچ وقت سوار ماشین نمیشه، معروف بود ماشاءالله پیاده. و چند قدم که میرفت یه هم میرسی به اون مقصدی که میخواست، مثلا خواست بره مشهد، چند قدم میرفت یه مشهد. و دوستانش میگفتن خودش هم نمیدونه، حالا به شما نمیدونم، اون دوستانش میگفت گفتن خودش هم خبر نداشت، فکر کرد راه نزدیکه و چون راه نزدیکه بزا ایراد میگیره که اون کسانی که وقتی میخواستن مشهد برن سوار ماشین میگن، گفت برای چی ماشین میکنن راه که چیزی رای میشه اون زود میرسید، چند قدر میرسه یا میرسید به اون بسر میگن میخواست. خدا حفظ کنه آیت الله ناصری رو، ایشون میگفتن این موقع از اصفهان خواستی بریم قم، چهار پنج نفر میان آشهد الله بیادن دوش مطور رفقا دیگه اینو سوار پیکانش کردیم، با پیکان سوار شدیم، اما از اول ناراحت بود شد نمیخواست سوار بشه، اما دیگه چهار پنج نفر بودیم بیشت من سوار شده رفتیم تا نزده امامزاده عبدالله هست بود مسیر جاده، گفتم اون بگرسیم بیه این آشه عبدالله خیلی ناراحت بود با عصبانیت گفت نگرده من میخوام پیاده بشم، ناراحت بود بلقه راننده رو وادارش کرد نگه داشته چون پیاده شد، آیت الله ناصری هم فهمدن که منم پیاده شدم، گفت آره که پیاده میشه منم پیاده شدم همراهی میم کن، آقه راننده گفت برو، راننده هم با رفقا رفت، آیت الله ناصری گفت ما چند قدم هم تو پیاده ما آمدن یه دیدم تو سهر سهر حضرت محسوم هست، خودش هم ظاهرن نمیدانست رفاهای دیگه هم میگفتن، برای رفاهای دیگه هم شنیدن که میگفتن نیشون، اما خب شما بطلی بافته که اینطوری نبوده، این واقعا پیاده از نجف پیاده میمد تا مشهد، وقت اون مسیر رسید به مرز ایران و زمستان هم بوده چون دیگه برف زیاد اومده بود طرف کرمانشاه، برف شدید اومده بود خیلی سرد تو بیابان ها، عصری بود رسیده به یک کاروانسرایی و رسمی بود که به کاروانسرا کنسن دیگه میموندن، چون اگه میرفتن دیگه تو مسیر کاروانسرا دیگه نبود، بیستی کمت یه برد میرفتن دیگه صبتشون بود، رضا هم مزونم بمونم همشه رفتیم تو کاروانسرا، خب یه اتاق بزرگ بود همه مسافرت که من گفت تو اتاق یه گوشه ای اساس چه میذاشت و رسم این بود دیگه، همشه رفتیم تو کاروانسرا این اتاق بزرگ دیدیم که چند تا جوان میشستن مشغول گناه هم، حالا از این هم پاسور بازی بوده خمار بازی بوده که نمیگن چی هم میگن مشغول گناه بوده، اما من خیلی ناراحت شدم که حالا شب تا صبح بخوام کنار این جوانهایی که با این روح کثیف بخوام با اینا مجالست بکنم چکار کنم، انسانهایی که روحشون خیلی لطیف هست نگران این مجالست ها هستن که و بیرون کاروانسرا هم تو وایسر ما گفتم خدای چکار بکنم برم تو کاروانسرا با اینا تا صبح شد به سر برم بیرون باشم و برفه هوا سردم، تو چند دقیقه هم تو متحیر بودم، یه صدای رو از پشت سر شنیدم من رو به صدا زد یا آقای با شما هم بطلی بیا اینجا جای شما اونجا نیست، نگاه کردم یه آقایی با یه فاصله یه صد به دقیقتر یا آقایی درستان دارم من صدا بودم گفتم بیا اینجا تبیر ما هم تا آقا صدا بودم گفتیم خوشحال شد یا آسان نبود آقایی کی هم کجا همچین این راه که اومدن برن خدمت آقا دیدم مثلا برف نیست زمین هم تو تر نیست، برف که نبود خوشگل بود هم تو زمین معمولی بود در حالی که همه جا برف بود، اما این تیکر رو دارم الان بر این که خوش بود زمین دم هوا هم سرد نیست هوا معتدلی بودن هوای معتدل، رفتن خدمت آقا رو خوشحال شدن که مجالست با اون افراد گناهکار دور شدن میشه سرمون به خدمت آقا دیگه تا صبح خدمت آقا بودن، این توش توضیح نمیدن حتی کلی میگن که از یه قرائل امام رو شناختن فهمیدن حضرت ولی علیه السلام و تا صبح خدمتشون بودم. صبح نمازم خوندیم و بعد آقام خواستم نشه ببرم و ازشون خواهشم اجازه بدید بازم باتون باشم. من بودن نه مسئله نیست من باید برم و شما به کارت برسیم. وقت از آقا پرسم آیا میشه من باز خدمت شما برسم؟ فهمدن توی این مسیر که داری میری مشهد دو جایی دیگه من میام سراغ، یکی در قم یکی در سبزوار. اینو فهمدن از ما جدا شدن برن. ما هم خیلی خوشحال شدیم که دو تا وعده یه آقا به ما دادن. دیگه اون مسیر رو پیاده ادامه دادیم. از فرد اومدیم تا قوم و قوم به شغل دیدار حضرت هم تو چند روز موندن، یه روز دو روز بودن خبری میزهید سرش میکردیم تا ناامید شده. دیگه بالاخره حرکت کردم از قوم رفتم سبزوار و نزدیکای سبزوار تو فکر رفتم گفتم آقا وعده دادن، وعده شونه که تخلف نمی کنن. و قوم که خب نیمدن جا برای سبزوار رسالت رسیدیم همین شهر جلو نمایان شد من صدای اسب از پشتر مراد کردن خدا آغاز نشویدن خدمتشون دور عرض ارادت داشتم و گفتم آقا شما قول داده بودید قوم هم تشکیارید ببینم اتون. فردن اومدم اون روزی که در حرم عمه ما حضرت معصومه سلام الله تو سحر ایستاده بودی به اون نشانی که یه خانمی بود اهل تهران بود مسئله شرعی داشت اومد از شما سوال شرعی بکنه شما هم سرت نزیر انداخته بودی داشت جواب او رو میدادی من اون لحظه پرده ایستاده بودم و اومدم. اما دیگه قول نداده بودن که بیایم و شما منو ببینی و میره که دیگه خودتون هم من میام کجا میام قوم آمدن جا آمدن. یا شما مطلقه بافری همون شخصیتیست که با رضا شاه ملعون خیلی در افتاد و ما باید یادی از این بزرگانمون بکنیم که با طاغوت چقدر در افتادن. شخصیت کم نظیر هستنشون خیلی نترس بودن وقتی که کشف حجاب کرد دل اجبار رضا خان وقت فرستاده بود زن و بچه‌شو قوم عمدن ها گفتید بری سر باز بری تو هر سر باز اینا آمده بودن تو حرم و بعدم تو این ایوان از مرسون اینا سر باز نشسته بود. مردم با من خیلی ناراحت بودن اما جرات نمی‌کردن به هم دیگه گفتن اینا چه وضعیه به هم دیگه گفتن اینا چرا همچین کردن. آخر رفتن به امیر آقای بافقی که گفت اینا زن شاه مجلس اینجا و کسی هم جرات نکرد گفت ما را ایمانی که ایشون داشتن نترسن بودن. اون بعدم گفتن شما مسلمانی که مسلمان نیستی بلند هم گفتن که آبروشون رفت از جمعیت بایستان نگاه میکردن دیدن آقای بافقی چی میگرده با ناراحتی گفتن شما مسلمانی اگه مسلمان چه وضعیه چرا حجاب نداری اگه مسلمان نیستی چرا اینجا اومدی تو حرم اومدی. اینطوری اینا رو ذلیلشون کردن و مامورایی که دور و بر بودن اونا هم جرأت نمیکردن کار میکنن جمعیت هم بایسته بود به نفع های بافته بودن یاد مردم قوم آقایشون رفت و رفت از اون تلگرافی نزدن به تهران که به رضا شاه گفتن و رضا شاه خیلی ناراحت شد دید نقشش داره از مهمیر را باشن خودش بلند شد باید قوم و باید قوم و گفت چی بوده سی شیخ رو بیاریده شد و شما هم تنجا دستگیرش را آوردن و شروع گرد جلو مردم شنداقش میدن و قدر تازیانه زد به این پیره مرده کسی هم جرات میکرد خودش رضا خان وایساده بود فقط میگن آن باقری یا صاحب از زمان یا صاحب از زمان میگفتند و ظاهرا در اثر همین هم به شهادت رسیدن. یه چند روز البته مریض شدن و بعدم یه به شهادت رسیدن. هاش محمد طلبی خیلی داستانه میگن دارن را من خواستم فقط یادی کنم که ببینید اینا چه میکردن و چه دقتهایی داشتن تو مسیر دین، و از اون طرف خب طاغوت هم چه بلاهایی سر ما آورد که الان بعض ظاهر جامعه منو با انسان میبینه دیگه. هرچه اینا رو بینید لحنش رو به اون بکن، ریشه رو اون، البته ریشه عقبترش میره به خارجی هایی که دین ندارن، اما تو کشور ما اینا بودن که این جسارت ها رو کردند و خیلی ها رو کشتند و شهید کردند و الان وضع سیز فکره که حالا خیلی متأثر هستیم. اما حرف هم نمیشنه، عقل باید بیاد بالا، درک باید بالا بیاد با گفتار و این چیزا که نمیشه. شب جمعه، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. مصیبت آتش امام مصیبت خاصی است که در بسیاری از مقاتل به او اشاره شده، از جمله مصیبتی است که حضرت جبرئیل علیه السلام برای حضرت آدم خوندند. تو همون جا هم در ذکر مقتل عبارت آتش امام آمده، ولو تراه یا آدم و هو یقول با آتشا با قلت ناصرا. ای آدم اگر فرزندتون حسین رو ببینی در اون لحظه ای که میگوید امان از آتش، امان از کبیه یا من، یحول العتش بینه و بین السماء کالدخان، عتش بین آقا و آسمان مثل دودی فاصله می اندازه. فلم یجب و احدم الا به سیوفه و شرب الخطور، اما جواب حسین رو نمی ده مگر با شمشیرها و نک نیزه ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب خدایا زیارت سید الشهدا علیه السلام رو با معرفت نصیب کن، همنشینی با اهل بیت علیه السلام رو روزی همه ما بگردان، ما را از شر نفس و شیطان حفظ فرمان، ظهور ولیت رو برسان. یاران و حضرت حاضرین رهبر معظم انقلاب مانه رو حفظ فرمان، دشمنان رو منکوبشون گردان، رحمت واسعی خودت رو در این شب جمعه بر همه گذشتگان شهدا امام بزرگوارمان نازل بفرما به جاه محمد.